بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء لعين الوجود وعلى واقف مقام مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. در ادامه بحث طهارت، در طهارت ظاهری فرمودن به این که طهارت اعضا از اطلاق و رها کردن اونها در تصرفات خارج از دایره اعتدال که به حسب شرع و عقل معلوم است. چون در امور انسانی در سیر عملی اونی که معیار هست اعتدال است که از او تعبیر به اقتصاد و میانه روی می کنند که باید در هر کاری میانه رو بود، نه در امور عملی حق افراط است و نه در کار عملی تفریط، بلکه باید میانه رو بود. اعضا و جوارحی هم که به انسان داده اند، این اعضا و جواره یک حد اعتدالی دارن، باید انسان حد اعتدال اون را مراعات کنه که اگر در حد اعتدال با اعضا و جواره برخورد نکند، هم تفریط بکند طهارت نیست، هم افراط پیش بیاید طهارت نیست. حالا به مسئله هایی که نوعاً با جمع حاضر مرتبط است مثال می زنیم. شبیه این که یک کارگر اگر انسان اصلاً کار نکند تفریط است، اگر اونچنان کار کند که بر اعضا و جواره بدن فشار آید افراط است. معلوم می شود هم اون بی طهارتی است هم این بی طهارتی. طهارت کار و طهارت در اعضا این است که نه انسان به طور کلی بیکار باشد، این هم طهارت نیست، معلوم از شخص خودش رو پاک نکرد، و هم بیش از حد نباید کار کند، اگر هم بیش از حد کار بکند معلوم از طهارت ندارد. طهارت در اعضا یک حالت اعتدالی داره، اگر از دایره اعتدال اعضا بیرون بروند دیگه از اون به بعد طهارت ندارند. یکی از اعضای ما چشم است. ما چون نمیدانیم که باید در مقام دیدن چه بکنیم، لذا شرع مقدس محدوده دیدن چشم را برای ما باز کرد. نفرمودن به این که چشم را ببندید اصلا نگاه نکنید، و نه هم فرمودن که چشم رو باز کنید هر چه دلتون میخواد نگاه کنید. اگر کسی چشم رو ببندد بگد اصلا من نگاه نمی کنم، همانند بعضی از سیر و سلوک کنندگانی که در قدیم بودن، اولین کاری که میکردن چشمشون رو کور میکردن. اینها معلوم است طهارت ندارن. یا کسانی که چشم را همین جوری رها میکنن که هر توریست به هر چیزی هست به هر فردی هست نگاه بکنن، هر دو بخشش بی طهارتی است. طهارت چشم در این است که حد اعتدال مراعات شود، اون چرا که محدوده شرعی است بنگرد و از اون چرا که خلاف شرع است خودش رو حفظ کنند. اینی که چون ما نمیدانیم به چی نگاه بکنیم به چه نگاه نکنیم، به خصوص در بحث محرم و نامحرم، شرع که مبین حقایق اسرار نظام هستی است برای ما محدوده رو روشن میکنند. چون واقعش ما نمیدونیم که چه چیز رو نگاه بکنیم به نفع ما و به چه چیزهایی بنگریم به ضرر ماست. اگر ما به موجودات نظام طبیعت شبیه حیوانات، جمادات، آسمانها و ستاره ها و زمین با دید بصیرت بنگریم که در اینها میخواهیم فکر و تعقل کنیم، در این مورد هرچه انسان میخواهد نگاه کند. اما یه محدودهایی است که اگر چشم نگاه بکند، گرچه به ظاهر یک نگاه کردن ظاهری است، اما نفس از اعتدال با این نگاه کردن بیرون می رود. همانند نگاه کردن به زن نامحرم، نگاه کردن به عورت مرد از ناحیه مرد، نگاه کردن زنها به عورت زنهای دیگر، نگاه کردن زنها به مردان نامحرم، اینها معلوم می شود اگر چشم یه همچین کارهایی را انجام می دهد، این چشم طهارت ندارد، پاک نیست. چشمی که پاک نباشد از اساس انسانی افتاده است، از انسان نیست، از دایره انسانیت ساقطه، از اون به بعد هست یه حیوان. منتها فرق این چشم و صاحب آن با حیوان این است که حیوان نمیتوانست انسان بشود، در همون محدود است، اما این شخص میتواند آدم بشود، نمیشود. در مورد خصوص چشم یه عبارتی به استاقا آوردم، همین صفحه 42 کتاب رو اگر در دست دارید مطالعه بفرمایید. و به خصوص لسان را دو طهارت است، زبان را. یکی سمت از مالا، یعنی سکوت از اون چرا که نباید بگوید، این رو طهارت زبان میگویند. زبانی که باز است هر چه میگوید و هر چه میبافد، این زبان طهارت ندارد. بعد اون نفسی را که در پشت زبان در حقیقت گوینده اوست، زبان یک آلت است، معلوم است نفس طاهر نیست، بلا چرا هرچی میگوید؟ مگر زبان مزبله است؟ مگر زبان یک مجرایی است که از ناحیه او باید هرچی که نامربوط است از انسان صادر بشود؟ در کتابهای اخلاقی ببینید، معراج ساده جناب نراقی رو نگاه بفرمایید، راجب فحش دادنها، حرف بد زدن، حرف رکیک زدن. حتی زن و مرد هم حق ندارن که نسبت به هم حرفایی رو که یک مقداری رکیک است و زشت است به رخ همدیگر بیارن، ولو در خلوت. چون حیف زبان نیست؟ حیف این دهن نیست؟ حیف این حقیقت و چشمه نیست که به جای اینکه از اون نور متمشی بشود، حرفای نامربوط متمشی بشه؟ اینه که یکی از راه‌های طهارت زبان این است که سمت از مالا، یعنی سکوت از اون چرا که مورد قصد انسان نیست، هر چه نگوید. چه این که یکی از طهارت گوش این است هر چه بی خود است رو نشنود. اون چرا که میشنود ببیند که آیا او را بالا میبرد یا نه. خود نفس برای انسان معیار است. نفرمایید به این که آقا از کجا بفهمیم اگر فلون صدایی رو میشنویم آیا برای ما خوبه یا بده، فلون مطلب رو میگوییم آیا برای ما خوبه یا بده. خودت ببین اون چرا که میشنوی تو رو سنگینت میکنه، از اون دائره انسانیت داری میفتی، بدون که برات ضرر داره. اگر حرفی رو میشنوی که داری بالایت میبره، معلوم است داره برای تو تعالی روح پیش میارد، احساس میکنی داری بزرگ میشی، بالا میروی، این میشود برای تو خوب. گاهی انسان یه حرف رو میزند سالیانی پشیمان است. مرحوم جناب نراقی در همون معراج ساده یه روایتی رو نقل فرمودن. روایت بیان شرح تکوینی گفتگوی بین زبان و اعضا و جواره انسانه که صبح هر شخصی که بیدار می شود می خواهد به بیرون از منزل برود، تمام اعضا و جواره با زبان یک گفتگوی دارن. این گفتگو گفتگوی تکوینی است. اگر جناب عالی و من انشاءالله گوششو پیدا بکنیم می شنویم. نفرمایید که روایت یه حرفی رو زده مثال است، نه، واقعشش اینه. حقیقتا زبان با اعضا حرف میزند، حقیقتاً چشم و گوش و اعضا و جوارح با زبان حرف میزنن، گفتگو دارن. اینها به زبان میگوین حال شما چطوره؟ زبان هم به اعضا و جوارح میگوید شما حالتون چطوره؟ زبان به اعضا و جوارح تا گفت حالتون چطوره؟ میگن آقا خودت، ما جمع شدیم با یک فک پایین و با یک فک بالا، یک دلی برای تو درست کردیم که اون تو هستی، خیال تو راحت. هیچ ضربه ای معمولا تو رو نمیزنن. تا میخوان یه ضربه ای بزنن دندان بیچاره باید بشکن، تا میخوان یه ضربه بزنن با چانه بیچاره از بین بره. تو رو ما همه جمع شدیم آقای زبان، تمام ما اعضا و جواره جمع شدیم، اولا تو رو بردیم در اون بهترین نقطه جای بدنمون، در سر قرار دادیم. ثانیاً دور در دور تو رو یک دیوار دژی کشیدیم که تو اون درون راحتی، اما تو یک کلمه میگویی تن ما رو کتک میدی. مت ایرانی روایت تقریباً دارم ترجمهش کردم. تو یک کلمه عرض میزنی، جات خیلی گرم و نرمه، اما با یک حرف بد زدن، ناروا زدن، باعث شد که طرف دیگر برزخ شد، زد دست آدمو شکست، زد سر آدمو شکست، زد دندانو شکست. بعد بهش میگوین اگر تو مردانگی به خرج بدی، اون چه که ما به تو خدمت کردیم، تو بخوای به پاس احترام ما و به خدمت ما به ما خدمت بکنی، اینی که خواهش میکنیم تو ساکت شو، ما راحتی. تو اگر ساکت باشی یا ما هیچ مشکل نداریم. و میبینی تمام مشکلات زیر سر زبونه. اینه که زبان طهارتش در این است سمت پیدا کند، سمت با صاد یعنی سکوت. کتاب اصول کافی رو ببینید. حالا سعی میکنیم بحثای مقدار آدرسی هم باشه، خود عزیزان یه مطالعاتی هم داشته باشن. در اصول کافی، در کتاب ایمان و الکفر، همین جلد اول، یک بابی هست به نام باب و سمت، در سکوت کردن. چقدر سکوت کردن شیرینه. حرف نزن آدم، چیزها به انسان بگویم اما آدم حرف نزن. با سکوت هم خودت رو سالم نگه میداری، هم اجتماع را و هم همه را. هم خودت رو سالم نگه میداری، هم همسایت، هم خودت راحتی، هم دوستان تو راحت. میخواهی زبانت رو بکشایی و حرف بزنی، این رو به ما در شرع دستور دادن. حالا اگر خواستیم یه وقتی حرف بزنیم چه کار کنیم؟ در روایت فرمود جاهل و عاقل دو جورن. جاهل زبانش جلوی عقلشه، اما عاقل زبانش پشت عقله. در جاهل زبان امام است، عقل بیچاره جاهل مأموم، اما در عالم زبان مأموم است، عقل امام است. حدیث از جناب امیرالمؤمنین در درر الحکم است. آقا فرمود که، یا در نهج البلاغه هم دارد که الجاهل لقلبه وراء لسانه و العاقل لسانه وراء قلبه، که جاهل عقلش پشت زبانشه اما عاقل زبانش پشت عقله. چرا؟ عاقل تا میخواد حرف بزند میگه اول فکر میکنم ببینم باید بگویم یا نه، بعد میگویم. چون عزیز من حرف زده مثل آب ریخته شده است، دیگه نمیشین و برش گردونی. اما اگر عاقلانه آدم بشینه فکر کنه، وقتی میخواد حرف بزنه میبینه جاش هست میزنه، نیست نمیزنه. وقتی میبینه جایش نیست نزد، بعدن پشیمونی هم نداره، دیگه پشیمون نمیشه که چرا گفتم، ای کاش نمیگفتم. چه بس آدم یک کلمه حرف میزنه سالیانی سال ناراحت است که ای کاش اون یک کلمه رو نمیگفت. اما اگر عاقل بود، اول عقل داشت بعد حرف میزد، هرگز انسان عاقل پشیمون نمیشه. اما جاهل نه، تا رسید حرف رو پرت میکنه، بعد حالا میبینه آب ریخته شد، ماست رو ریخته، حالا میخواد جمعش کنه نمیتونه، بعد دوباره قلبش بیدار میشه میگه ای وای ای وای. این میگن جاهل. اگر میخواییم ببینیم جاهلیم یا عاقلیم، ببینیم اول حرف میزنیم بعد فکرشو میکنیم، یا اول فکر میکنیم و بعد حرف میزنیم. خیلی معیار خوب. هر کی اول فکر کرد بعد حرف زد عالم،
هر کسی اول حرف زده بعد فکر کرده جاهل. ولو یک کسی حرفم زده باشد، روایت الان نداره که کسی حرف بد بزنه و بعد فکر کنه پشیمون بشه. نه، روایت میگه هر کسی اول حرف میزنه بعد فکر میکنه جاهله. ولو حرف حق من باشه، ولو حرف حق، ولو حرف درست. ولذا تو روایات داریم که اگر از عالم سوال شد، عالم بلافاصله جواب نگه، ولو جواب سوال رو هم بلد است اما صبر کنه، یک چیزکی تأمل بکنه بعد جوابشو بده. بعد فرمودن حریم جواب سوال تأمل اولیه است. نه حریم نداره، دیوار منزل شما حریم نداره، دیوار در دور حیات شما حریم نداره، جواب سوال سائل هم حریم داره. اگر از یک عالمی پرسیدید دیر به شما جواب میدهد، ناراحت نباشید، بدانید که عالم داره عاقلانه جواب میده. اما تا آدم سوال کرد بلافاصله همینجور پشت سر هم جواب، بله این عاقلانه نیست. اینه که بار نیاریم. گرچه حالا یه وقتی مسابقه میگذارن در زود جواب گویی، اون یه بحث دیگر است، اون برای تمرین دادن قوه حافظه است که قوه حافظه قوی بشه، زود بتونه در جواب مطلب پیدا کنه. اما اونی که در حرف زدن و در فکر مهم است، ولو عاقل حرف حق هم میخواد بزنه، تا گفتن آقا نظر شما در اینجا چیه، بلا فاصله نگه که نظر بنده این است که باید اینجوری بشه. اگر گفت عاقل نیست، خب آقا اجازه بفرمایید یه مقداری تأمل بکنیم، چشم بد ببینیم چی میشه. بعد از تأمل تازه بازم نگه آقا نظر من اینه، بگه شاید به نظر میرسه احتمال داره اینجوری بهتر باشه، اگه اینطوری بشه چطوره، اگر اونطوری بشه چطوره. چه خوش است که انسان در مقام حرف زدن کسی از ما مشورت کرد، بلا فاصله قول فصل نگیم، مگر یه جاهایی که آدم اختزام میکنه که در جا قول فصل رو بگه. اما اگر اینه، تا کسی سوال کرد خوب فکر بفرمایید، بعد از فکر شقوق جوابها رو مطرح کنید، بگید آقا این مطلبی رو که شما فرمودید احتمال داره که به این صورت باشه خوب باشه، احتمال داره اون جورم باشه خوبه، اون یه جورم خوبه، این سه چهار رقم رو من فکرم میرسه، شما خودتون بفرمایید ببینید کدوم انتخاب میکنید. این باعث میشه که شنونده شما روی سفره شما دائما غذا نخوره، خودش هم عقلشو به کار بگیره یه مقداری از خودش غذا بپزه. چون انسان تا میخواد همیشه بگه و از دیگری نظر بگیره، هر که دیگری گفت او عمل بکند، اون میشود روی سفره دیگری. مگر اینکه حرف از استاد و شاگرد یا مولا و عبد یا خدا و خلق امثال اینها باشه، اون بحث دیگری است. اما در محاورات متعارف انسان باید در مقام حرف زدن خیلی حواسش رو جمع کنه. اگر نداشت طهارت نیست، این دهن هنوز پاک نشد. تو جلسات قبل برزسندیم، چون عزیزانی تازه تشریف فرما شدن، لفظ نجاست و طهارت را ما یک معنایی داریم در بین ما عرف، فلون چیز نجسه فلون چیز پاکه. این آقا بسیار مرتبه نازله طهارت و نجاست. اما طهارت و نجاستی رو که در اینجا داریم حرفشو میزنیم، این است که در هر مرتبه باید مطابق با همون مرتبه طهارت و نجاست رو بسنجیم. یه وقتی یک بولیه میگیم نجسه، یک برنجیه میگیم پاک، سگ هست فقه میگوید نجسه، آهو هست میگوید پاک. این طهارت و نجاست در فقه. خون چطور؟ نجسه. آب چطور؟ پاک. اما اینجا وقتی آمدیم میگیم هر کسی حرف زیاده گویی میکند دهنش نجسه، هر کسی مطابق با عقل حرف میزند دهن پاکه. این دهن پاک و این دهن نجس به ظاهر گرچه پاک است، این دهن علا یک کسی حرف گذاب بزنه غذا بخوره، این غذا از ناحیه دهن داره وارد بدن اون میشود، یعنی نجس میشه و وارد بدن میشه. این نجاست فقهی نیست، این نجاست اخلاقی و انسانیه، نجاست طهارت اخلاقی و انسانیه. که هر کسی دهن بزدگو دارد، دهن بیفهم دارد، این دهن نجسه. ولذا اگر کسی چشم دلش باز باشه، تا به محض این که کسی که بد دهن است دهن رو باز کرده، ولو حرف خوبم بزند میبیند حرف بو داره، حرف بو داره، حرف ندید شده، حرف از دهن مزبله برخواسته. حتی اگر خدایی ناکرده انسان صبح تا غروب با دهن لجن و حرفهای رکیک و بیمفهوم و بیمعنا بخواهد باشه، بعد که نماز میخواند، گرچه علی ظاهر این آقا ایستاده داره نماز میخونه، اما اگر یک عهد دلی باشه میبینه از دهن این نمازخوان بوی کثیف در میاد. چه بسا همونجا فرشته نازل بشود نماز او را به حساب گناه او بنویسد، چون فرشته ها اون بوی باطنی را، اون نجاست و طهارت باطنی را ادراک میکنه. آقای نمازخوان چقدر باید صبح تا و غروب متوجه باشه که دهن پاک نگه بدارد که در پیشگاه خدا ایستاده است و دارد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. باید این حرف از یک کانال صحیح عبور کند. گاهی آب پاک است اما جوی کثیف است. اگر آب پاک از مجرای جوی کثیف بیرون برود، آیا همچنان باز اون آب مورد مدح و ثنا است یا آب آلوده شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم پاکه، الله اکبر پاکه، اما دهنی که این دهن مزبله است، جوی آلوده است و مزبله است و لجن داره، آیا این بسم الله از دهن مزبله برخواسته درست میشه؟ میبینی که نماز نتیجه نمیده. میبینیم که نماز نتیجه نمیده. میبینیم که یک ماه رمضان روزه میگیره بنده خدا، اما اون روز اول ورود به ماه رمضان با اون روز عیدش هیچ فرقی نکرده، جانش هیچ تغییر نکرده. معلوم است که مجرا آلوده است، طهارت نداره، زبان نداره. ولذا فرمودن روزه دار حق غیبت، حق دروغ، حق تهمت، حق فلان نداره. اگر بخواهد بگوید این دهن آلوده است، اون زبان آلوده است. طهارت زبان یکی سکوت از اون چرا که مورد اعتناب مورد قصد نیست. اون مالا یعنی اون چیزی مورد قصد است که انسان وقتی میخواهد او را بگوید، اولا با عقلش او را فکر کند، ببیند جای گفتن هست یا نه، بعد بگوید. لطیفه ای رو دارم عرض میکنم در شرح روایت، درست عنایت فرمایید. روایت فرمود جاهل زبانش جلو عقلشه، اما عاقل زبانش پشت عقلشه. یعنی جاهل بدون این که قصد کند حرف میزند و عالم بعد از این که درست فهمیده است حرف میزند. درست عنایت فرمایید. اون وقت اگر جاهل بدون این که فکر کند حرف بزند، ولو حرف حق، عنایت بفرمایید آقا جان، ولو حرف حق هم بزنه حرف خلافه. چرا؟ برای اینکه قبل از حرف زدن حرف را نپخته، قصدش نکرده که بخواد حرفشو بزنه. کی که حرف رو وقتی میخواد بزنه اول قصد میکنه و بعد او رو میگوید؟ کسی که اول عقلشو جلو بیاندازد و فکر کند تا حرف بزنه. اگر فکر کرد میتواند بعد از فکر کردن حرف بزنه. این حرف میشود حرف ما یعنی، یعنی حرفی که بر اساس قصد است، بر اساس اراده است، بر اساس فکر و عقله. اما اگر حرفی بدون فکر کردن رها بشود، این حرف مالا یعنی است. یعنی حرفی است که قلب و عقل و فکر انسان بدون این که او را قصدی کرده باشد، آقای گوینده حرف را رها کرد و گفت. اگر اینه، لذا جاهل باید در مطلق امور دهن ببند. حتی حرف حق هم داره با دهن ببنه، مگر اینکه اول حرفشو فکر کنه بعد بزنه. اگه حرفو فکر کرد زد، دیگه جاهل نیست، میشه عاقل. تا جاهل است بدون فکر میگه، وقتی با فکر گفت از اون به بعد عاقله. پس باید عاقلا حرف بزنن، جاهلان اصلا حرف نزن. حالا اگر اینه، ببینید که در اجتماع چند عاقل پیدا میکنید و چند تا جاهل. اون وقت نباید اون بزرگوار در شعرش بگوید که من در بین روز آفتاب، اونم آفتاب وقت ظهر، اونم تمام این نظام عالم همه روشنن که زدی بودد ملولم و انسانم آرزوست، یه شم به دست بگیره که میگردد و میگردد. دیگری از اون میپرسد دنبال کی میگردی؟ میفرمود دنبال آدم، دنبال آدم میگردم. ببینم حتی حرف زدنش رو مراعات میکند یا نه. حرف زدن سالها آدم وقت میخواد تا حرف زدن رو یاد بگیره اصلا. مگر همینطوری میتونه انسان انسان بشه؟ بله اینطوری میشه همه هر آدم روی دو پا رونده رو بگوین انسان، اما اینه که عقل و فلسفه و شعر و دین و شریعت که او رو آدم نمیدانند. این طهارت زبان در دو طهارته، یکی طهارت زبان سکوت اوست از اون چرا که مورد قصد او و مورد عقل و تفکر او نیست، و دیگر مراعات عدل در اون چه که از اون تعبیر می کند. هر حرفی رو که می زند، هر چرا که می خواهد بگوید، باید اون حد وسط را، عدل را مراعات کند. گاهی ما منبری ها رو دعوت می کنن برای یک بنده خدای مرحومی، آقا صاحب مجلس دلش می خواد، نه اینکه خودش درد داره، دلش می خواد که آقا بنده میت او رو ببرم عرش خدا وصل کنم. این خلاف عدله. اگر یک منبری از اول تا آخر منبر بخواهد راجع به یک میت و مرحومی اون چنون تعریف و تمجید کند که حق اون میت نیست، این آقای منبری در بالای منبر جاهل است، عالم نیست. این آقای منبری حرفش طهارت نداره، این دهن نجسه، این دهن پاک نیست. بخواهد کم هم بکند مشکل نیست. در حرف زدن نباید خیلی بالا ببریم، نباید خیلی پایین بیاریم. حالا ببینید که اگر یه انتخابات رخ میده چقدر دهنها نجس میشه. هر کسی ببریم بالا، هر کسی رو بزنیم زمین، هر جوری که دلمون میخواد بکنیم، چی میکنیم ما؟ اون وقت آقا از بنده بالای منبر گرفته تا همه شما عزیزان همه مشکل داریم. ما باید سالیانی در نزد استادی قدم زانوی ادب به زمین بزنیم، فقط حرف زدن رو یاد بگیریم. اگر آدم درست بتونه حرف بزنه، البته در بسیاری از امورم موفقه، از اون به بعد خیلی برکات میاره. یک کلمه حرف میزند یک اجتماع رو متحول میکنه، یک کلمه حرف میزند تمام عقلا رو به تحیج در میاره، یه جمله میگوید که این یک جملهش کد و رمزیست که باید دانشمندانی در جهان بیایند و روی اون یک جملهش بشینند و فکر کنند و حرفها بزنند. معمولا کسانی که دیر حرف میزنند پخته حرف میزنند، کسانی که زود زود حرف میزنند تونتون حرف میزنند، هر که دلشون میخواد. عزیزان من، اینها اگر 50 سالم صحبت بکنند، شما تمام صحبتهاشو بگیرید قشن قربار بکنید، 5 کلمه خوب نمیتونید در بیارید، نمیتونید. اما اونایی که دیر حرف میزنن، عاقلن، اول فکر میکنن بعد حرف میزنن، چه بسا اصلا حرف نزده یک عالمن، بعد به محض اینکه به حرف در آمدن جمله جمله میگوین که جمله های او رو باید کتاب ها بنویسن تا آدم بفهمه. ائمه اینطوری بودن. حالا ببینید شرح یک حدیث، من عرف نفسه فقط عرف ربه، 100 وجه الان تا اینجا هست آقا، 100 وجه برای همین یک جمله معنا کرد که یک رساله نوشته شده. همین حدیثه، هر کسی خود رو شناخت خدا رو هم میشناسد. همین یک جمله 100 جور این رو معنا فرمود، اونم تازه مگه همین 100 تا؟ از خدا یاد بگیریم. به حرف در آمد آقا، تو قرآنش حرف زده که فرمودن قرآن را هر یک آیهش را هر یک کلمهش را باطنیه، اون باطنش را باز باطن دیگریه تا 7 باطن، اون 7 باطن هر یکیش را 70 باطنه، اون هر یکی از 70 تا را 700 باطنه. همینجور حرف زدن ببینید از قرآن باید بیاموزیم که چجوری حرف میزنن. این طهارت زبان، طهارت زبان، طهارت اعضا، طهارت به خصوص گوش. آقای عزیز، گوش به تعبیر است آقا کانال واردات ماست، زبان کانال صادرات ماست. هر چی رو که در درون داریم میخواییم ابرازش کنیم باید از کانال زبان خارج کنیم، میشه کانال صادرات. هر چی رو که میخواییم از بیرون بشنویم و بگیریم، گاهی با چشم میگیریم که چشم هم واردات داره هم صادرات. اما گوش تنها کانالی است که فقط برای انسان وارد میکنه. آقای من گوش به هر نوار و هر مبتذل و هر حرفی میدهی، آیا این درسته؟ این گوش عزیز جناب عالی حیفش نیست؟ این مجرا و کانال حیف نیست که دارد آلوده میشود؟ ما دست بلند کنیم خودش ایستاد. ماشینی راننده بزرگواری ایستاد و به محض این که ما رو سوار کرد دستشون رو بردن جلو و اون نوارشون رو پایین آوردن. اما چیزکی زمزمه نوار همچنان یک مقداری. بعد هم به ما سوال کردن، گفتن فلان آقا به تعبیر خودشون که گوش کردن موسیقی چه صورت داره، حرام است یا حلاله؟ ما یه مقداری ساکت شدیم. بعد به ایشون عرض کردم آقا حالا فرض بفرمایید حلال، حرام نیست، اما گوش مبارک جناب عالی حیف نیست که مجرای کانالی همچی صوتی قرار بگیره؟ بیچاره له شد. دیدم یواشکی دست برده او یه چیزکی رو هم تموم کرد، دیگه ساکت ساکت شد. آقا خیلی چیزها حرام است، حلاله، اما مگه هر چی که حلال است انسان باید انجام بده؟ الان جناب عالی جفتک زدن برای من به شما حرام یا حلاله؟ پس چرا نمیزنی سر خیابون؟ میبینی که یه مقدار با حیثیت و آبروت برمیخوره چی جور بدت میاد؟ درسته؟ حلال یا حرامه؟ حلال، اما میزنه آدم؟ اگه یک کسی سر خیابونی همچی حالی داشته باشه میگن دیوانه است. خب حالا اگه بیچاره همچی کاری کرده مگه حرام کرده که دیوانه است؟ نه خیر، خیلی از جاها همون حلالش هم آدم رو دیوانه میکنه. فرمودن حلال است، نه فرمودن هر چه حلال است بکنید. آخه خطایی در مطلب نباید بشه. فرمودن این حرام اون حلال، اما هر چه حلال است رو باید بخوری، هر چه حلال است رو باید گوش کنی، هر چه حلال است رو باید بگی، هر چه حلال است رو باید انجام بدی. اینه که کسی نفرمود، که نفرمودن در فقه که آقا هر چه را که حلال است باید انجام بدی. فقط در فقه یک محدوده ای داریم، بعضی از چیزها رو فرمودن باید انجام بدی. نماز رو باید، روزه رو باید، حج رو باید، زکات رو باید، امر معروف رو باید، اینا باید ها. بعضی از چیزها رو فرمودن آقا نمیگیم باید انجام بدی، اما میگویم به این که اگر بدهید بهتر. نماز شب خیلی خوبه، دستگیری بندگان خدا خیلی خوبه، محبت کردن خوبه، بعد مثلا به همسایه آزار نرسوندن خیلی خوبه، همسایه رو کمک کردن خوبه و و و اینها رو میفرمایند مستحب. بعضی از چیزها رو هم میفرمایند که نباید انجام بدهی، فلون چیز حرامه، اون یکی حرامه، نباید نباید. بعضی از چیزها رو هم نفرمودن به این که نباید و نه نباید، اگر ندهید بهتره آقا، بهتره. حالا بنده میخوام این مسیر رو برم، دارم میرم یه بنده خدایی داره به سوء زن میفته، خب بهتر است که نرم، اون بیچاره به سوء زن نیفته. درست؟ بعضی از چیزها رو هم فرمودن که آقا نباید انجام بدید، نه نباید انجام بدید، نه خوب است انجام بدید، نه بد است انجام ندید، هر جور میل شما، خواستید خواستید، نخواستیدم نخواستید. تو اینجاها باید حواس رو جمع کرد. اون جایی که مکروهه درست نیست. حرام را که حرامه، واجب را باید انجام داد، مستحب را اگر انسان توفیقش رو پیدا کنه خوبه، اما اونی که نه مستحب و نه واجب و نه حرام است و نه مکروه، اونجاها رو بنشینه عاقل باشه ببینه که انجام بده خوبه یا انجام نده خوبه. اینجاها عقل میخواد. عقلا و جهلا در مباهات باید خودشون رو نشون بدن. لذا هر چه که حلال است دلیل بر این نیست که باید او را انجامش داد. خودتون معیار بشوید برای خودتون. آقای کشاورز چقدر برای زمینت نگهبانی میدی؟ چقدر حواست جمعه؟ چطور میشه که صبح تا به غروب حواست جمعه که فلون نقطه زمین تو آبش زیاده، فلون نقطه کمه؟ اون جای زمین رو مردش آبدزدک دیشب زد و آب رو خالی کرده، باید بگردم ببینم این آبدزدک تو این یک جریب زمین 1000 متر داره صبح که رفت تو مرز به دقت داره اون پایین مرز و بالای مرز نگاه میکنه ببینه کجای نشری میده. آقای کشاورز عزیز چطور شد در یک هکتار و صد متر و هزار متر و دو هزار متر و صد هزار متر زمین است به دقت داری نگاه میکنی که کجا رو سوراخ کردن که داره آب در میره، اما دهن نازنین تو باز میکنه هر چی رو میگی؟ به چه دلیل؟ چرا اینطوری؟ گوش نازنینت رو باز میکنی هر چی رو میشنوی؟ به چه دلیل؟ مگر جنابالی جان است مزرعه نیست؟ مگر نفس ناطقه تو حقیقت تو بذر و مزرعه خدایی نیست؟ این سرزمین رو داری میکاشی چرا حواسشو نداری؟ چطور اون سرزمین رو داری کشت میکنی همش حواس جمعه که در بعد از پایان کشت در پاییز به بهترین وضع از او استفاده بکنی، اما از سرزمین جانت همینجور بیتوجهی داری میگذری؟ اینقدر حق ندارن به ما بگن؟ بله؟ اگر ما همون مقداری که صبح رفتیم به سر محل تخمریزی زمین به نام تیمجار به تعبیر خوشی خوش ما و سر زمین ما مواظب آب دزدک ها و لاک پشت ها هستیم که نرود این تخم ها رو به هم نریزن، پس چرا مواظب گوشت نیستی که مارها و عقرب ها و لاک پشت ها دارن جانت رو همینجور پشته پشته دارن نابودش میکنن؟ چرا اونها رو حواس نداری؟ چرا اونها رو مرزبانی نمی کنی؟ چرا در این گونه امور هستیم به طور کلی خود فراموشی داریم؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. چرا اینقدر خودمون رو بیچاره کردیم؟ دهن نداریم، حرف نداریم، حرف زدن نداریم، گوش نداریم، گرفتاریم اصلا. بروید منتهی الاعمال رو باز کنید، راجع به تک تک شهدای کربلا نگاه بفرمایید، ببینید حالا راجع به جناب جان چه فرمود، راجع به اون غلام سیاه چهره اما دل پر از نور و ایمان چه میفرمایند، راجع به جناب حبیب چگونه سخن میگویند، مرحوم جناب شیخ عباس قمی، تک تک این شهدا را، اون سرشاخه هاشون را، اون بزرگ هاشون را، اینها را آورده، او کدوم مرد بود، این چه بود، اون چه بود؟ مگر هر کج دهنی، هر بد دهنی لیاقت داره بره کربلا؟ کربلا رفتن کار هر کسی نیست. باید گوش پاک باشه، باید دهن پاک باشه، باید چشم پاک باشه، باید حرف زدنهایمون رو بپاییم که برای ما خطرناک. یکی از جوانهای عزیز در کربلا جناب جونه، جو خیلی جوان رشید، شب عاشورا جناب جون آهنگر بود، خنجرساز، شمشیر تیز میکرد. بعضی آمدن در کربلا گفتن به این که ما هم بعضی از کارها دستمون برمیاد، در این حالی که جناب جون جنگ میکرد، اما در این حال شب عاشورا جناب سید و شهدا یه خیمه درست کرد برای جناب جون. بعد فرمودن به این که هر کسی میخواهد شمشیرش رو تیز کند بره در خیمه جون، بره اونجا. اون آقا هم نشسته، آقا شمشیر تیز میکند، خدا خدا میکند، ای چه شیرینه. یاد شبهای عملیات بخیر، یاد جبهه های جنگ بخیر، یاد اون زمزمه ها بخیر. ای وای ای وای. السلام علیک یا ابا السلام عليك يا أبا عبد الله
I give up on my heart.
Yeah.
بفرمان.